هرچند سر و برگ متاعی دگرم نیست، زین گرد نفس قافله ملک عظیمم. از نعمت بیخواست با کفران نتوان زد، محتاج نیم لیک کریم است کریمم. از سایه گم گشته مجویید سیاهی، شستند به سر چشمه خورشید گلیمم. بالیدن من تا ندرد جامه آفاق، باریکتر از رشته تحقیق جسیمم. چشمی نگشودم که به زخمی نتپیدم، عمریست چو عبرت به همین کوچه مقیمم. بی درد سری نیست سحر نیز در این باغ، صندل به جبین می وزد از دور نسیمم. چون خوشه گندم چه دهم عرض تبسم، از خاک پیام آور دلهای دو نیمم. بیدل نیم امروز خجالت کش هستی، چون چرخ سرفکنده ادوار قدیمم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. باز غزلی دیگر از بیدل که اتفاقا این را هم استاد محمد حسین سراهنگ خوانده و شما در این برنامه بخشی از او آهنگ را هم خواهید شنید. از عزت و خاری نه امیدیست نه بیمم، من گوهر غلطان خودم اشک یتیمم. این اشک یتیم دو برداشت میتونه از او متصور باشه. یکی از اینها اشکی که از چشم شخص یتیم، کودک یتیم میچکه، که البته ارزش معنوی بالا داره به خاطر عواطفی که نهفته است در این جریان، و دیگری میتونه خود اشک باشه که طفل یتیم دانسته میشه. و در شعر بیدل و در شعر شاعران دیگر ما بسیار مواقع اتفاق افتاده که عشق به طفل تشبیه شده، و عشقی که از چشم میچکه مثل طفل یتیمی که تا دامن خاک کسی همراهی با او نمیکنه. گاه بر چشم تر و گه بر مژه، گاهی به خاک همچو عشق ناامیدی خانه بر دوشیم. دل نیست بساطی که فضولی رسد آنجا، تور ادبم سرمه آواز کلیمم. خب داستان رفتن حضرت موسی یا کلیم الله به کوه طور که معروف هست، و این که حضرت موسی در آنجا تقاضا کرد که به جمال خداوند نایل بشه به دیدن او، و در آنجا تجلی رخ داد و درختی آتش گرفت و حضرت موسی بیهوش شد. و در واقع بیدل میخواد به این اشاره بکنه که در اون مقام، در مقام ادب و در مقام قرار گرفتن در برابر ذات خداوند، تنها کاری که ما میتونیم بکنیم خاموشی هست. طور ادب، ادب در شعر بیدل بسیار مواقع به معنی خاموشی و خود را هیچ دانستن هست. ادب نکسب عبادت نسعی حق طلبی است، به غیر خاک شدن هرچه هست بیادبیست. و این تعبیر سرمه آواز هم جالب است در اینجا، چون عقیده داشتن که سرمه صدای انسان را خفه می سازه و خاموش می سازه، و بیدل به جای این که بگه که آواز من مثل کسی که سرمه خورده باشه خاموش شد، میگه من خودم سرمه او آواز هستم. یعنی ترکیب سرمه آواز در اینجا ساخته میشه که خیلی جالب هست. و فضولی هم که به معنی خودنمایی هست و خود نشان دادن هست. یک عبارتی در اینجا هست که من از این را در نیافتم و این را هم در اینجا باید یادآوری و اعتراف کنم که با وجود این که من حدود 30 سال یا بیشتر 40 سال تقریبا با شعر بیدل سر و کار دارم، بعضی از تعبیرها و ترکیبهای شعر او هنوز برای من هم مبهم هست. از جمله تحقیق جسیم که در بیتی به کار رفته، بالیدن من تا ندارد جامعه آفاق، باریکتر از رشته تحقیق جسیمم. خب بخشی از این مشخص هست، یعنی این که بر اثر رشد کردن و گسترش یافتن من حتی جامعه آفاق پاره میشه. به همین دلیل من سعی میکنم که باریک باشم، یعنی خیلی خودنمایی نکنم. ولی خب رشته تحقیق جسیم هنوز برای من مبهم هست. خداحافظ شما دوستان، تا روزی دیگر و برنامه دیگر.
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
به لحظه پخش برنامه کنکاش رسیدیم. دعوت میکنیم شننده این برنامه باشیم.
کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. انشاءالله که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید. در پی بیش از 15 ماه جنگ بین نیروهای رژیم صهیونیستی و نیروهای جنبش حماس و جنایات بسیاری که رژیم اسرائیل در غزه انجام داد، سرانجام آتش‌بس بین این رژیم و حماس یک شنبه 30 جدی اجرا شد و روند تبادل اسیران صهیونیست و اسیران فلسطینی هم آغاز شد. طی این مدت ده ها هزار فلسطینی شهید شدند، حدود 100 هزار فلسطینی زخمی شدند و زیرساخت‌های غزه ویران شد، اما مقاومت از پای ننشست و تا آخرین روز ایستادگی کرد. تلفات و خسارات قابل توجهی هم به رژیم صهیونیستی تحمیل شد. در برنامه این هفته کنکاش به موضوع آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حماس و وظایف کشورهای مسلمان برای تداوم آن می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم افغانستانی حیات الله عالمی، فایق هوشام و سید محمد رضا ایوبی هم استفاده خواهیم کرد. از حیات الله عالمی کارشناس سیاسی پرسیدیم، اکنون که پس از 15 ماه و اندی جنگ بین رژیم صهیونیستی و حماس یا به عبارتی مردم غزه دو طرف بر سر آتش‌بس توافق کردند که بالاخره اجرا هم شد، پیروز میدان جنگ غزه کیست؟
شکست و پیروزی در جنگ معمولا نسبت به اهدافی که از طرف آغازگر جنگ تعیین میشه سنجیده میشه. خب اسرائیل هم برای حمله به غزه سه تا هدف مهم تعیین و ترسیم کرده بود. ما میبینیم که به هیچ یک از اهدافی که برای جنگ نامشروع تعیین کرده بودن به هیچ یک از اون اهداف نرسیدن. اون سه هدف نابودی حماس بود، آزادی گروگان ها و این که غزه دیگه تهدیدی برای اسرائیل نبوده باشه. امروز ما عملا میبینیم خب اینا بعد از 15 ماه جنگ مجبور شدن با آتش‌بس تن بدن که در طی این آتش‌بس اسرای از اینا آزاد شود و خب میگفتن ما حماس را از بین میبریم. امروز تصاویری که از حماس و رزمندگان گردانهای قسام در سرکهای ویران شده غزه میبینیم، نه تنها اونا نابود نشده بلکه با انگیزه تر و مقاوم تر آب دیده شده تر اینا در واقع در میدان حضور دارن. خب غزه هم چیزی شده که حالا به تعبیر خود اسرائیلی ها که گفت چاقو در چشم ما گیر کرده، تبدیل شده به یک چنین منطقه ای. خب به هر صورت در شکست اسرائیل در این جنگ هیچ شکی وجود نداره و ای که اسرائیل اعلان میشه خودشان رو اعتراف بکنن منزوی تر از هر زمان شده در جامعه جهانی، ای که حکم دستگیری شخصیت اول سیاسی اسرائیل و شخصیت اول نظامی اسرائیل از طرف یک دادگاه بین المللی صادر میشه، ای که کشورهای مختلف آمد فلسطین رو برای اولین بار اینا به رسمیت شناخت، به هر حال محصول مقاومت، صبر و بردباری مردم فلسطین بوده. در پیروزی رزمندگان فلسطین، مردم فلسطین هیچ شکی وجود نداره.
از فایق هوشام دیگر کارشناس سیاسی هم ارزیابیش را از توافق و اجرای آتش‌بس پرسیدیم و اینکه چطور رژیم صهیونیستی وادار به پذیرش آن شد.
این توافق در نتیجه استادگی و دلیرمردی ملت فلسطین و همچنان استادگی و حمایت کامل مقاومت منطقه مانند مقاومت اسلامی لبنان، مقاومت اسلامی عراق و همچنان برادران مجاهد ما در یمن و برادران مجاهد ما در جمهوری اسلامی ایران بود که اینها هم در این جبهه برادران مجاهد ما را در غزه حمایت، یاری و پشتیبانی کردند. حزب الله که با برادران مجاهد دیگرش در لبنان 417 روز در مقام حمایت از مقاومت فلسطین و ملت فلسطین قرار داشت، حملات و همچنان عملیات های برادران مجاهد ما در یمن علیه رژیم جنایتکار و تروریستی اسرائیل و اهداف ضد آمریکایی ادامه داشت و این استادگی و این دفاع و این حمایت دلاورانه مقاومت منطقه از مقاومت فلسطین مایه مباهات و فخر است. این توافق زمانی به دست می آید که ما یک سال و سه ماه و 15 روز کامل را شاهد بودیم، شاهد مقاومت، دلیرمردی و استادگی مقاومت فلسطین، مقاومت منطقه و همچنان جنایات عمده و عدیده دشمن تروریستی اسرائیل در حق غیر نظامیان غزه بودیم. 467 روز کامل در غزه حضور داشتند و به دنبال یافتن اسیرا بودند و به دنبال یافتن رهبرای مقاومت بودند، اما با فضل و یاری پروردگار متعال سبحانه و تعالی که دشمن در هیچ یک از اهداف خود کامیاب نشد و او ادعایی را که بنیامین نتانیاهو در آغاز جنگ میگفت که ما تاسیم و حماس را در غزه نابود میکنیم و غزه را به یک مکان غیر قابل تهدید برای رژیم تروریستی اسرائیل تبدیل میکنیم، در همه اهداف اعلامیشان اینها ناکام موندن.
از سید محمد رضا ایوبی، کارشناس دیگر سیاسی، هم سوال کردیم که مذاکره رژیم صهیونیستی با جنبش حماس و در نهایت توافق طرفین با آتش بس از نظر سیاسی چه معنایی دارد؟
آتش بسی که میان نیروهای مقاومت حماس و اسرائیل قاسب برقرار شده، پیروزی واضح و آشکار و قهرمانانه مقاومتگران فلسطینی حماس هست که بر کسی پوشیده نیست. برای اینکه ما ابعاد این پیروزی رو بتانیم بفهمیم، باید برگردیم به این مطلب که در اول تجاوز اسرائیل به خاک فلسطین و کشتار مردم فلسطین چه اهدافی رو عنوان کردن. رژیم اشغالگر قدس اعلان کرده بود که ما میخواییم حماس را از بین ببریم، حماس را نابود کنیم. خب چطور حماس را نابود کردید که شما با حماس به پای میز مذاکره برای آتش بس نشستید؟ گفتید که ما اسرای در دست حماس رو برمیگردانیم. شما اسرا رو هم نتونستید برگردانید. این هم یک شکست مفتضحانه برای رژیم صهیونیستی هست. گفتید ما مردم رو مجبور میکنیم، مردم غزه رو که از مناطق زندگی خود، مناطق مسکونی کوچ بکنن. الان شما میبینید مردم مظلوم و قهرمان غزه هنوز در سرزمین خود باقی موندن. شما به این هدف خود هم نرسیدید. گفتید که ما شهرک نشینه ها رو به خانه هایشان بر می گردانیم. اوضاع داخل فلسطین اشغالی رو شما مد نظر خود بگیرید. هنوز هم وضعیت شمال اسرائیل وضعیت جنگی است. شما شهرک نشینان غاصب خود رو هم نتونستید برگردانید. اگر اینها شکست برای اسرائیل نیست، پس چیست؟ قطعاً در این آتش بس اسرائیل شکست خورده و مردم قهرمان فلسطین و حماس عزیز به پیروزی رسیده.
شما عزیزان شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه آتش بس بین رژیم صهیونیستی و حماس و وظایف کشورهای مسلمان برای تداوم آن است. چه چیزی سبب شد که رژیم صهیونیستی این آتش بس را بپذیرد؟ آیا علاوه بر مقاومت فلسطینیان، فشارهای داخلی و خارجی بر رژیم صهیونیستی هم در این قضیه تاثیرگذار بوده است؟ نظر آقای عالمی را در این زمینه بشنوید.
به نظر من هر دو عامل سبب شد که اسرائیل تن به این ذلت بده. به قول خودشان، هم فشارهای بین المللی و جهانی، خب افکار عمومی جهان علیه زنا بود، هر روز در یک گوشه از دنیا علیه زنا تظاهرات صورت می گرفت، بالاخره آزادی خواهان علیه زنا شعار می دادن، خب مجامع بین المللی علیه زنا فرمان صادر کردند، دادگاهی بین المللی علیه اینا و شخصیت های سیاسی و نظامیشان را به حال حکم علیه زنا صادر شد، کشورهای مختلف کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. اینا سبب شد که و هم فشار بین المللی وارد بشه و هم مشخصا فشارهای داخلی. اینا فکر میکرد که ما حماس رو نابود کردیم. هر روز به یک شکلی مقاومت پررنگتر میشد، مقاومت شکل جدیدی به خودش میگرفت و این هر دو عامل سبب شد که اینا هم در جامعه جهانی منزوی شوند، محدود شوند و هم از نظر داخلی خب هم افکار عمومی خودشان علیه خودشان بود و هم به هر حال مقاومتی که در اونجا صورت گرفته بود اینا رو وادار ساخت، مجبور ساخت اینا رو که تن به این ذلت بده.
با وجود اینکه بسیاری حتی صهیونیست‌ها معتقدند که توافق آتش‌بس شکستی برای رژیم صهیونیستی بوده، طی بیش از 15 ماه گذشته حدود 50,000 فلسطینی در غزه شهید و حدود 100,000 فلسطینی زخمی شدند و خرابی‌های زیادی هم به بار آمد که به این زودی‌ها قابل جبران نیست. علاوه بر رژیم صهیونیستی که جنایات آن آشکار است، چه طرف‌های دیگری در این قضیه مقصر بودند؟ بشنوید که آقای هوشام در این خصوص چه نظری دارد.
برادران مجاهد ما در غزه هاشم و غزه قهرمان ساز، همه آنان را که در انجام این جنایات مشارکت داشتند نخواهند بخشید. همه آن رهبران، همه آن نخبگان، همه آن احزاب و شخصیت های کشورهای اسلامی را که در این جنایت مشارکت داشتند همچنان نخواهند بخشید. همه این افراد، این شخصیت ها و رهبران را که در مدت یاد شده در باب جنایات دشمن در غزه سکوت اختیار کرده بودن، اینها را هم نخواهند بخشید. این رهبران و این شخصیت های فاسد و این شخصیت های ذلیل و جبون نزد پروردگار متعال سبحانه و تعالی حساب ده و جوابگو خواهند بود. همین قدر شرمساریه که آید حالشان شده همین بس معرکه طوفان اقصا به عنوان یک فلتر نشان داد که چه تعداد از آزادگان جهان، چه تعداد از مبارزان جهان در مقام دفاع و حمایت از ملت مقاومت فلسطین استاده شدند و چه تعداد از رهبران، شخصیت ها و همچنان جماعت های اسلامی که سنگ دفاع از اسلام و امت اسلامی را بر سینه می کوبند نشان داد که چقدر اینها ذلیل، چقدر اینها پست و جبون هستند که در غزه جوی خون جاری شود، بلای همه ساله بالای اینها نازل شود، اما این رهبران فاسد و جنایتکار هنوز هم مهر خاموشی بر لب بگذارند.
عملیات، فعالیت ها و نبرد بیش از 15 ماهی گروه حماس با رژیم صهیونیستی که حامیان قدرتمندی هم دارد چه مسائلی را به اثبات رساند؟ نظر آقای ایوبی را در این زمینه بشنوید.
حماس فقط با اسرائیل نجنگید. حماس در واقع با ناتو، با جهان غرب، با جبهه کفار و ملحدین مبارزه کرد. نعره های نتانیاهو در واقع از گلوی ناتو، از گلوی حکام اروپایی و آمریکایی بلند می شد. حماس با تمام امکانات و تجهیزات دنیای غرب جنگید. حماس تعیین کرده بود که اسیر بگیره، موفق شد. حماس توانست که صلح بین اسرائیل و حکام عرب رو به هم بزنه. حماس توانست که مسیر تجارتی هند به غرب آسیا و اروپا رو با مشکل جدی مواجه کنه. حماس توانست مظلومیت غزه را به جهانیان برسانه. حماس موفق شد که حقانیت فلسطین رو به دنیا ثابت کنه. این مسئله مسئله مهمی هست که توانست با این عملیات و با توحش اسرائیل تمام اذهان عمومی بشر، تمام افرادی که در اقصی نقاط این کره خاکی زندگی می کردن، همه بفهمند که اسرائیل غاصب هست و مردم فلسطین مظلومند و به حقند. نکته بعدی، بیداری و حرکت جهانی علیه این رژیم اشغالگر بود که شما راهپیمایی ها، تظاهرات، اعتراضات از متن مردم در بین سیاستمداران، در بین بشردوستان در اقصی نقاط کشورها و دولتها رو ما دیدیم. شکست اطلاعاتی و نظامی رژیم اسرائیل هم واضح شد که نتوانستن جلوی این حمله هفته اکتبر رو بگیرن. 6,000 عنصر مقاومتگر فلسطینی حماس توانستن به مرزهای این رژیم دروغین نفوذ بکنن.
این انتظار و امید وجود دارد که آتش بس اجرا شده تبدیل به آتش بس دائمی شود. کشورهای اسلامی چه وظیفه‌ای برای تداوم این آتش بس دارند؟ دیدگاه آقای عالمی را در این خصوص بشنوید.
اولا در قسمت کشورهای اسلامی باید عرض بکنم که واقعا اینا شرمنده شدن در پیش فلسطین، غیر از جمهوری اسلامی ایران و بعضی کشورها برحال تلاش کردن. اکثر کشورهای اسلامی متاسفانه سکوت کردن، اکثر کشورهای اسلامی تایید کردن، بعضی از کشورهای اسلامی متاسفانه آب با سیاه دشمن ریخت. اتفاقاتی که در سوریه افتاد برحال توسط کشورهای اسلامی رقم خورد و این چیزی بود که اسرائیل سالها انتظارش را داشت. ولی خب در رابطه با تداوم آتش بس من فکر میکنم که اسرائیل ها خودشان به این عقلانیت رسیده باشه که دیگه باز دست نزنن به این سویچ و نرمن به سمت جنگ، چون که در لبنان هم به هر حال اینا تلاششان بر حفظ آتش بس هست. در اینجا هم من فکر میکنم که وظیفه کشورهای اسلامی به هر حال یقیناً کمک به مردم فلسطین است. وظیفه کشورهای اسلامی است که این آتش بس منجر به یک صلح شود و بعد یک راهکار به هر حال درستی برای بیرون رفت از این قضیه برای همیشه روی دست گرفته شود. ولی با توجه به عملکردشان زیاد انتظار نمیره از اینکه به هر حال کشورهای اسلامی یک وحدت نظری داشته باشند و یک فکر مشترک و کار مشترک را انجام بدن. انشاءالله به همه اینا توفیق خداوند عنایت بکنه که یک کار را در مسیر عزت اسلام مسلمین انجام بدن.
رژیم صهیونیستی و حامیانش تا بیش از 15 ماه گذشته تلاش بسیاری کردند تا مقاومت و جنبش حماس را نابود و یا تضعیف کنند. وضعیت مقاومت و حماس در حال حاضر چگونه است؟ بشنوید که آقای هشام در این زمینه چه دیدگاهی دارند.
برادران مجاهد ما توان شلیک موشک های خود را به قدس اشغالی و تل ابیب و منطقه یافا که در آن اراضی اشغالی قرار دارد دارا هستند. این هم یکی از موارد شکست دشمن است که دشمن در رسای اهداف خود ناکام مانده. با وجود آن که به ارزش 28 میلیارد دلار اداره بایدن تسلیحات بسیار بسیار مخرب مانند موشک های سنگرشکن، مانند گلوله های تانک، گلوله های توپ و همچنان بمب های دارای فسفر سفید و همه این تسلیحات را در اختیار این دشمن مکار و جنایتکار قرار داد، ولی که دشمن نتانست با این همه امکانات و با همه اطلاعات امریکایی، با F-16 امریکایی، با F-35 امریکایی، با F-36 امریکایی، با پهپادهای امریکایی و با معلومات استخباراتی امریکایی نتوانست در بدست آوردن اهداف خود در اینجا موفق شود.
از نظر داخلی هم رژیم صهیونیستی با مشکلاتی مواجه شده. این مشکلات شامل چه مواردی است؟ دیدگاه آقای ایوبی را در این مورد بشنوید.
حماس توانست که مهاجرت رو در سرزمین اشغالی معکوس بکنه. قبل از 7 اکتبر مردم همه به اسرائیل مهاجرت میکردن، بعد از اکتبر به صف ایستاده بودن تا با هواپیما از اسرائیل خارج بشن و به اروپا پناه ببرن. داخل این رژیم پوشالی بحران ایجاد شد. میلیاردها دلار به حکومت غاصب اسرائیلی ضربه وارد شد. اعتماد مردم نسبت به حکومت اسرائیلی و دولت نتانیاهو از بین رفت. وعده های تأمین امنیت دیگه همه فهمیدن که پوشالی است. رژیم مجبور به مذاکره شد. در واقع حماس در یک کلمه توانست آتش بس رو تحمیل کنه به رژیم اشغالگر قدس.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال هست. شماره پیامک های ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 هست که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام هایتان را به ما ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. وقتتان خوش و خداوند یار نگهدار.
شما عزیزان داریم. صدای کتاب را در این لحظه برای شما عزیزان تهیه دیدیم که تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام، با شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری در داستان حاجی بیو. قصه دوم، بشنوید ادامه این داستان را. حاجی نفس راحتی کشید. خدا را شکر که از شر ظالم خلاص شدم. و به یاد اسبش افتاد. دید زبانش از لای دندانهای قافل شدهش برآمده و گاه مرده است. عجب، با این خستگی باید پیاده رفت؟ خب عیبی ندارد، پیاده می رود. اما وقتی مردم او را با این لباسهای پاره پاره و سر و صورتی خاک‌آلود ببینند چه خواهند گفت؟ چاره ای نبود. در آن قچر کوه که لباس نو پیدا نمی شد، ناگزیر لباسهایش را تا جایی که ممکن بود از گرد و خاک تکاند و پارگیهایش را به هم گره زد. گلوله مو را لای لنگیش که کمتر آسیب دیده بود گذاشت و آن را محکم دور کمر پیچید، گویا مرهمی را بر زخم پهلویش بسته بود. اسب و زین و یراق را همانجا رها کرد، ولی خنجر و قمچین را گرفت. هرچه نباشد سلاح رفیق مرد است. راه افتاد. وقتی به قلعه‌اش رسید هوا تاریک شده بود. نه گاوی، نه گوسفندی، نه مزدوری. حاجی هیچ وقت قلعه‌اش را اینقدر ساکت و خلوت ندیده بود. از یک جهت خوشحال شد، چون کسی نبود که چشمش به سر و وضع آشفته او بیفتد. اما از این جهت که نبودش در قلعه هیچ احساس نمی شد و همه چیز طبق معمول بود، ناراحت شد. هنوز از این فکر فارغ نشده بود که سکهای آبادی پارسکنان به پیشوازش آمدند. مثل یک آدم غریبه به طرفش حمله کردند. حتی سگ مخصوصش که قلاده نقره بگردن داشت و همیشه گوشت تازه از دست حاجی می‌خورد، بی‌شرمانه دم برافراشته بود و از ته حلق طرفش پارس می‌کرد. حاجی نفهمید که این پارس‌ها به خاطر لباس‌های پاره پاره‌اش است که او را شبیه گدایان نشان می‌داد، یا به خاطر گلوله مویی است که همراه دارد، چون می‌دانست که سگ‌ها بوی جنیات را خوب تشخیص می‌دهند. بالاخره پارس بی وقفه سگها اهالی آبادی و نوکران حاجی را از خانه ها بیرون کشند. آنها هم تا چشمشان به سنبل جولیده حاجی افتاد، اول خیال کردند یگان گشتگر آمده. اما وقتی صدای بلند حاجی را شنیدند که با خشم گفت چرا سگها را نمی گیرید؟ و بدو بدو افتادند و چخه چخه گفتند و هر کس کوشید گردن سگی را بغل کند و خود را از پیش چشم حاجی چپ بدهد. اما در همان حال هم از نگاه‌های دزدکی و شگفت خود به حاجی که به شدت مضحک شده بود نمی توانستند خودداری کنند. همین نگاه ها بود که خشم حاجی را افزایش داد و او را واداشت که قمچینش را از کمر باز کند و هر کسی را که سر راهش برابر می شد بدون استثناء بزند. حتی وقتی وارد قلعه شد زنها و بچه ها را هم از زدن بی نصیب نگذاشت. تنها کسی که قمچین نخورد موسا دیوانه بود که وقتی چشمش به حاجی افتاد خنده بلندی سر داد و با لکنت زبان گفت حاجی را نگاه کن، خودش را مثل دیوانه ها درست کرده. حاجی از این حرف خندهش آمد، اما نخندید. بعدن وقتی حاجی از خشم فرو نشست، قصهش را با آب و تاب پیش همه تعریف کرد و برای موی الخاتو هم دستور داد یک صندوقچه مخصوص جواهر نشان بسازند. حاجیان را پشت رخت خوابش نگهداری می کرد تا هر شب بتواند با لمس آن از وجودش مطمئن شود. بعد از حاجی آن تارمو نسل به نسل در همان صندوقچه پیش بزرگ قبیله نگهداری می شد. از آن پس افراد قبیله به خصوص زنان زاج از شر الخاتو در امان بودند، تا اینکه در همین اواخر یعنی یکی دو نسل پیش بین عموزاده ها و عمزاده ها و نواسه عمو و نواسه دایی و حتی مزدورها و نوکرها بر سر نگهداری مو اختلاف پیدا شد. هر کدام مدعی شد که بزرگ قبیله است. کار به جایی رسید که شبها از دیوار هم بالا می رفتند و صندوقچه را دزدی می کردند. به این ترتیب بود که صندوقچه هر شب خانه یکی بود، تا اینکه خود به خود ناپدید شد. آه که بر سر ناپدید شدن آن مو چه مصیبت هایی که برپا نشد، چه نزاهایی که در نگرفت، چه بی حرمتی، چه کشت و کشتار. حالا باز هم زنهای زاج می ترسند و اطرافیانشان شش شب اول را آتش می افروزند و شب نشینی می کنند تا مبادا الخاتو بیاید و با خیال راحت دل و جگر زن را از سرانگشتان پاهایش لخته لخته بیرون بکشد و ببرد لب چشمه و به آب بزند و لقمه لقمه بخورد.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب گل سرخ دلفگار، اثر محمد جواد خاوری از نویسنده ها و پژوهشگران مطرح افغانستانی. قصه سوم. حاجی بیو مرد دست و دلباز و سخاوتمندی بود. سفره پهنی داشت و مطبخش همیشه پردود بود. آشپزهای بیچاره هیچ فرصتی برای استراحت نداشتند، چون از گل صبح بر می خواستند و آتش در تنورها و اجاقها می افروختند و نان می پختند و گوسفند سر می بریدند و گوشتهایش را در دیگهای 15 وجبی چدن می پختند و با ترتیبی که شایسته دربار یک خان بود سر سفره می آوردند. سر سفره حاجی هم هر قسم آدم بود، از خان و ارباب و نفرهای دولت گرفته تا مسافرانی که از راه‌های دور و نزدیک می آمدند و شبی را آنجا می ماندند. حاجی از این اطعام و اکرام لذت می برد و تصور نمی توانست که یک وعده را بی مهمان نان از گلویش پایین برود. از خرج و مخارج هم ابداً هراسی نداشت، چون همه ساله میش‌های بیشمارش که علف‌های روغندار پالک می‌خوردند دوگانه می‌زاییدند و مال‌های او را دو برابر می‌کردند. گوسفندان حاجی حتی بعد از کشتن زنده می‌شدند وقتی نوکرانش گوسفندی را می کشتند، کله پاچه‌اش را هیچ وقت روی آتش نمی گرفتند. بقیه اعضای حیوان را میان دیک ها می انداختند و می پختند، ولی کله پاچه‌اش را لای پوستش می پیچیدند و گوشه طویل می گذاشتند. فردا صبح که می رفتند می دیدند زنده و سالم سر آخر ایستاده است و در کنار دیگر گوسفندان علف می خورد. حاجی هم مرتب با آشپزها و خدمتکارانش گوش زد می کرد که مبادا کله پاچه گوسفندان را بپزند یا روی آتش بگیرند. خدمتکاران هم به این راز آگاه بودند و دست از پا خطا نمی کردند. از قضای روزگار یک سال خدمتکار نابلدی به بخت حاجی لگد زد. بی خبر رفت داخل مطبخ و کله گوسفندی را روی آتش گذاشت. بوی موی سوخته بلند شد. چه بوی خوبی بود، هوس‌انگیز و اشتها آور. اما در دربار حاجی از این بو خبری نبود. فقط آن شب بود که این بو برخاست. اول در مطبخ پیچید، بعد از لای در و درز پنجره و شکاف دیوار راه خود را به سوی اتاقک‌های خدمتکاران باز کرد، تا بعد به سوی مهمانخانه و شاهنشین و اندرونی برود. اما تا گام از مطبخ بیرون گذاشت، خدمتکاران مثل سپندی که بر آتش گذاشته باشد از جا جهیدند و به سوی مطبخ هجوم بردند. کله را نیم سوخته از روی آتش برداشتند و خدمتکار خطاکار را بی حساب لتکوب کردند. لتکوب چیست؟ اگر حاجی بفهمد یقیناً سر خودش را بر آتش می گذارد تا بوی موی خطاکار هم در دربارش بپیچد و مایه عبرت شود. اما خدمتکاران دست و پا گم کرده و هراسان کله را نیم سوخته لای پوستش پیچیدند و بی سر و صدا گوشه طویله گذاشتند. فردا صبح دیدند گوسفند با صورت نیم سوخته زنده شده و دارد سر آخر علف می خورد. بعد از آن دیگر هیچ گوسفندی زنده نشد. هرچه کله پاچه ها را لای پوست ها می پیچیدند و گوشه طویله می گذاشتند، فردا می دیدند کله پاچه ها لای پوست گندیده و بوی عفونتشان همه جا را گرفته است. فردای آن شب که حاجی خبر شد، چه حالی پیدا کرد؟ اول شوکه شد و چند دقیقه مثل چوب خشک بی حرکت ماند. بعد موهای سرش سیخ شد و از تارهای بروتش خون چکید. قمچینش را که از چرم گاو بود و با مهارت چهار باف شده بود گرفت. مثل شبی که از جنگ الخاتو آمده بود، همه را کتک زد و با کلمات رکیک فحش داد. حتی موسا دیوانه را که به طور مضحکی ادایش را در می آورد به شدت زد. هر چه زور و توان و خشم داشت همان صبح خرج کرد. بعد از آن بروتهایش آویزان شد و شانه هایش فرو افتاد و پیر شد. دیگر وقتی عطسه می زد چوپانها صدایش را نمی شنیدند. گوسفندان هم که دیدند عطسه‌ای در کار نیست، خوراکشان کم شد و از شیر ماندند. خشکسالی آمد و نم از آسمان نچکید. علف ها زرد شد و زمین لخت و اور در دل آفتاب ماند. حالا هر وقت این قضیه نقل می شود، همه آن خدمتکار خطاکار را لعن و نفرین می کنند. آنها معتقدند که اگر آن خطا صورت نمی گرفت، تعداد گوسفندان حاجی آنقدر زیاد می شد که می توانست دنیا را بگیرد. در آن صورت حاجی پادشاه روی زمین می شد و پس از او پادشاهی نسل اندر نسل با ایل و تبارش با ارث می ماند. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
خدا کند تا اینجا برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند شما خوبان واقع شده باشد. داستان‌های تمثیلی آخرین برنامه نشرات شبانگاهی ما می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دریم.
این داستان دو پیمانه، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدید.
مقداری آرد میخواهم خواجه.
داریم، هم آرد جو هم آرد گندم. از کدامشان میخوایی؟
آرد گندم. گردم.
بسیار خوب. آهای پسر، آن پیمانه را بیاور.
بله پدرجان، هم اکنون.
بفرمایید، این هم پیمانه.
برو با کارت برس. برو.
باشد پدر جان.
بسیار خوب. خوب آیم از چیز دیگری هم میخواستید؟
خب اگر خرمای خوب دارید مقداری هم خرما میخواهم.
تعریف از خود کار خوبی نیست، اما شما بهترین خرمای بازار را در اینجا در حجره من خواهید یافت. از هر کس بپرسید که خرمای علا کجا دارد، خواهد گفت که برو به حجره خالد. چند لحظه درن کنید.
بسیار خوب، سپاسگزار میشم خواجه خالد.
بفرمایید. ملاحظه میکنید از رنگ و روی خرما پیداست که چگونه خرمایی است؟
همانطور که خودتان میگفتید، رنگ و رویش میگوید که خرمای خوبی است. حال این آرد و این خرما چقدر شد خواجه؟
آرد و خرما با هم 40 درهم.
خب فرمودید که 40 درهم. بسیار خوب، این هم 40 درهم خواجه.
خدا برکت ده.
خب خدا نگهدار خواجه، خدا نگهدار.
در پناه خداوند. خب این پیمانه را کنار بگذارم.
سلام علیکم خواجه خالد.
و علیکم السلام.
و من گفتن که خودتان آرد میخرید هان؟
آری آرد میخرم، اما شرط دارم.
چه شرطی؟
اگر آرد خوب و مرغوب باشد میخرم.
خاطرتان جمع باشد هان، نظاره بفرمایید.
همین طور است، آرد خوبیست، باشد میخرم. آهای پسر، آن پیمانه دیگر را بیاور.
باشد پدرجان، همینک.
خالد سالها بود که در بازار حجره داشت. او در حجرش بیشتر مایحتاج روزمره زندگی مردم مثل آرد، خرما و دیگر چیزها را می فروخت. او سرش و کار خودش بود و خیلی اهل صحبت و گرم گرفتن با دیگر کاسب‌های بازار نبود. فرزند جوانش هم با او در کار خرید و فروش و گرداندن حجره کمک می‌کرد.
میخواهی چی کار کنی مرد؟
میخواهم بروم حجره.
حجره؟ آن هم با این حال زارت؟ مگر نشنیدی که طبیب چی گفت؟ گفت باید قدر استراحت کنی تا زودتر خوب شدی.
طبیبان از این سخنها زیاد میگویند، نفسشان از جای گرم بلند میشود.
چه بگویی؟ حجره که تعطیل نیست، پسرمان در حجره می باشد. خیالت آسوده باشد مرد.
او خام است زن، او خام است.
چه میگویی مرد؟ اولا که فرزندمان خام نیست، به فرض که خام باشد، خب بگذار که پخته شود، باید بهش فرصت بدهی.
باید بروم، باید بروم.
با خدا که نمیگذارم پایت رو از خانه بیرون بگذاری. قدر تحمل کن مرد. چرا شتاب میکنی؟ این همه شتاب برای چیست؟ قدر در خانه بمان، استراحت کن تا خوب شوی. با این حال خراب در حجره چه کاری از تو برمی آید؟
قدر آب بیاور زن، قدر آب بیاور. این قدر سخن نگوی، دیوانم کردی.
گمان میکند من اینقدر ساده لو باشم؟ اگر گمان کرده ای که مرا دنبال آب میفرستی که بتوانی خودت خانه را ترک کنی، محال است.
گفتم که نمیروم، به خداوندی خدا تشنم.
خالد هر روز حالش بدتر می شد. چندین بار طبیب بر بالینش حاضر کرده بودند، اما دوای طبیبان سودی نمی بخشید و اثر نمی کرد. با شدت گرفتن بیماریش او در بستر افتاد و شرایط به گونه ای بود که از خانه نمی توانست بیرون برود.
مردم.
پدر جان دهانتان را باز کنید و از این دوا بخورید، خواهش میکنم.
سودی ندارد فرزندم، هیچ سودی ندارد.
خداوند خودت به ما رحم کن. مرد دهانت را باز کن، دوایت را بخور.
مالک را خبر کنید.
گفتی مالک؟ مالک دیگر کیست؟
من مالک را می شناسم، پیر مردی نیک سرشت و اهل زهد و پارساییست.
نه مالک را خبر کنید.
مالک
را خبر کنید.
فرزندم تو می دانی که همکنون مالک کجاست؟
مادر بیشتر اوقات در سرایش به عبادت مشغول است.
خب نشانی سرایش را آیا تو میدانی؟
آری مادر، آری.
مالک را خبر کنید، مالک را خبر کنید.
فرزندم.
بله مادر.
شتاب کن و به سرای مالک برو. هر طور شده او را بر بالین پدرت حاضر کن.
باشد اما
شتاب کن فرزندم.
اما مادر
منتظر چه هستی؟ مگر حال پدرت را نمیبینی؟ شتاب کن پسرم، شتاب کن تا دیر نشده است.
جوان رفت و بعد از ساعتی با مالک بازگشت. خالد در حال احتضار بود و مدام ناله می کرد.
آه
پدرم خالد. چشمانت را باز کن.
پدر جان چشم باز کنید، جناب مالک آمدند.
آمدی جناب مالک. خداوند شفایت ده دوست من. تو را چه می شود؟
کمکم کن، مرا دریاب مالک.
آرام باش، آرام باش.
کمکم کن مالک، مرا دریاب.
آرام باش دوست من، توکلت به خداوند باشد.
آتش
دوست من، به من بگو که تو را چه می شود.
هر بار که چشم برهم می نهم می بینم که دو کوه آتش در مقابلم قرار دارد. که بالا رفتن از آن دشوار است. نمی توانم مالک، نمی توانم.
چه گفتی؟ دو کوه آتش؟ فرزندم؟
بله جناب مالک، بله.
آیا تو اطلاع داری که پدرت چه خطای آشکاری انجام می دهد؟
خب
اگر چیزی می دانی به من بگو.
خب جناب مالک، پدرم در حجره دو پیمانه دارد.
خب؟
که در ظاهر هیچ تفاوتی ندارد، اما گنجایش یکی از آن پیمانها کمتر از دیگری است.
خب؟
مشتری ها متوجه این نکته نمی شوند.
ادامه بده.
پدرم اگر از کسی چیزی بخرد با آن پیمانه که گنجایش بیشتری دارد پیمانه می کند، و اگر چیزی بفروشد با پیمانه که گنجایش کمتری دارد.
اکنون آن پیمانه ها کجاست؟
خب جناب مالک، از وقتی که پدرم بیمار شده است من آن پیمانه ها را خانه آوردم، استفاده نمی کنم، اکنون بیرون است.
فوراً برو و آن پیمانه ها را بشکن. شتاب کن جوان، شتاب کن.
گفتید بشکنم؟
آری
باشد، فوراً. اصلا
شتاب کن جوان،
باشد. آتش،
آرام باش دوست من، توکلت به خداوند باشد.
آمدم جناب مالک، آمدم. هر دو پیمانه را شکستم جناب مالک.
خوب کردی خالد دوست من، به من بگو که اکنون چگونه ای؟
بدتر. آتش، کمکم کنید.
پدر؟
دوست من.
پدر جان.
خالد،
خواهش میکنم.
خالد،
پدر جان.
خالد، دوست من. خالد،
کم فروشی یکی از گناهانی است که خدای مهربان در قرآن به آن اشاره کرده است و کم فروشان را وعده عذاب داده است.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.